بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 323، سطر سوم. ولیکن ظهور و نقلت ما فیه نفس این کانت منطبعتن فیه اکثر من ظهور سایر استحالاته. گفتیم که نفس اگر منطبع در بدن باشد و برای بدن حرکت بالعرضی پیش آید، برای نفس هم حرکت بالعرض قائل میشیم. سلام علیکم. اما به تبع بدن، بعد سوال شد که چرا اگر برای بدن تصوّد بالعرضی پیدا شود، برای نفس تصوّد بالعرض قائل نمیشید؟ چه فرقی است بین حرکت نقلی که حرکت در عین است و حرکت کیف؟ چه فرق است بین حرکت در عین و حرکت در کیف که شما حرکت در عین رو که برای بدن حاصل می شود به نفس نسبت می دید، ولی حرکت در کیف رو که برای بدن حاصل می شود به نفس نسبت نمی دید؟ ایشون جواب دادن تحقیق اقتضا می کند که ما همونطور که به نفس حرکت در عین رو نسبت میدیم، حرکت در کیف رو هم نسبت بدیم، اما به شرط این که حرکت در کیف برای عضو اولی که نفس درش حلول میکنه، یعنی روح بخاری، حاصل شود. سلام علیکم. اگر حرکت در کیف برای این چنین روحی حاصل شد، برای چنین عضوی حاصل شد، اگر حرکت در کیف برای چنین عضوی حاصل شد، برای روح و نفس هم حاصل میشه. اینا مطالبی بودن که در جلسه گذشته گفته بودیم. بعد میگیم که ولی تحقیق این اقتضا رو میکرد، ولی در بین مردم که مراجعه میکنیم میبینیم که اونها حرکت عینی بدن رو به نفس نسبت میدن، ولی حرکت کیفی بدن رو به نفس نسبت نمیدن. ظهور به تعبیر دیگر، ظهور حرکت بدنی بیش از ظهور حرکت ظهور حرکت بدن در عین بیش از ظهور حرکت بدن در کیفه. به این جهت حرکت در عین رو که برای بدن حاصل میشه به نفس هم نسبت میدن، ولی حرکت کیف رو که برای بدن حاصل میشه به نفس نسبت نمیدن. این ظهور اقتضا میکند که حرکت در عین رو به نفس نسبت بدن، ولی حرکت در کیف رو نسبت ندن. بعد بیان دیگری هم ایشون مطرح میکنه که وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 323 هستیم، سطر سوم. ولكن ظهور و نقلت ما فیه نفس ان کانت منتبعتن به اکثر من ظهور سایر استحالاتهی. ما فیه نفس یعنی بدن یا هر عضوی که نفس درش هست، این اگر نقله پیدا کند یعنی حرکت در این پیدا کند، نقله اش ظاهر هست. اما اگر استحاله دیگر پیدا کنه، تحول دیگه پیدا کنه، تحول در کیف پیدا کنه، اون تحول در کیفش خیلی روشن نیست. پس تحول در این برای اون عضوی که نفس درش حلول کرده ظاهرتر از تحول اون عضو است در سایر اعراض. تحول در این ظاهرتره، چون تحول در این ظاهرتره اگر برای بدن این تحول ظاهر اتفاق بیفته بالعرض به نفس نسبت داده میشه. ولی تحولات دیگر که برای بدن این چنان ظاهر نیستن، اگر برای بدن حاصل بشن به نفس نسبت داده نمیشه. نمیگه تحول برای نفس ظاهر است یا ظاهر نیست، تحول برای بدن رو ملاحظه میکنه. تحول برای بدن دو قسمه، یکی تحول در عین، یکی تحول در امور دیگر. تحول در عین که برای بدن اتفاق میفته ظاهرتر از تحولهای دیگه است. چون این تحول ظاهرتر از تحولهای دیگه است به نفس نسبت داده میشه، اما تحولهای دیگه به نفس نسبت داده نمیشه. لکن ظهور حرکت عینیه اون عضوی که در اون عضو نفس است اکثر است از ظهور سایر استحالات اون عضو. ضمیر استحالاتی به ما برمیگرده و مراد از ما عضوی است که فیه نفس. ظهور حرکت عینی و تحول عینی اون عضوی که درش نفس هست که حالا ما گفتیم بدن، اکثر از ظهور سایر استحالات اون بدن است. البته شرط میکنه ان کانت منتبعتن فیه، اگر نفس منتبع باشد در اون ما فیه نفس، یعنی در اون عضو. نسخه فیه داره، نسخه ما بهی داره. بهی هم خوبه اما فیه خورده داره بهتره. هر دو نسخه ای که دست منه فیه نداره، یکیشون فیه داره، ولی به نظر میسه که فیه بهتره. به هم درسته. این کانت این نفس منتبعتن فیه یا به، ضمیرش به ما برمیگرده یعنی ما فیه نفس. اگر نفس منتبع نباشه که هیچ حرکتی براش قائل نیستیم، اما اگر نفس منتبع باشه ما براش حرکت قائل، اونم حرکت بلعرز، حرکت نقلهی قائلیم، حرکت دیگه برامون مخفیه. به عبارت دو مرتبه توجه کنید. عبارت همینطوریست که عرض کردم، ظهورش همینیست که گفتم. ظهور حرکت عینیه، ظهور حرکت عینی بدن بیش از ظهور حرکت های دیگرش هست، ولذا حرکت عینی بدن به نفس بالعرض نسبت داده میشه، ولی سایر حرکت ها به نفس نسبت داده نمیشه. این ظاهر عبارت. ولی قید این کانت منتبعتن فیه ما رو هدایت میکنه که عبارت رو جور دیگه معنا کنیم، که ظاهران ابن سینا هم همین جور دیگر اراده کرده. و اون اینه که ظهور حرکت نفس در اون هنگامی که ما فیه نفس حرکت نقلهی می کند، بیش از ظهور حرکت نفس است در اون حالتی که ما فیه نفس حرکت دیگر می کند، که اصلا ایشون ناظر به حرکت بدن نیست، ناظر به حرکت نفسه. حرکت نفس در اونجایی که محل نفس حرکت نقلی می کند ظاهرتر از حرکت نفس در اونجاییست که ما فیه نفس حرکت دیگر می کند. مراد ابن سینام از این عبارت همینه، ولو ظاهرش اون معنی اوله که عرض کردم، ولی باطنن همین معنی دوم اراده شده. ولذا شما ملاحظه میکنید در عبارات بعدی هم دنباله همین مطلب دوم گفته میشه، دوباره همین معنی دوم گفته میشه. اصلا ایشون معنی اول مطرح نمیکنه، فقط معنی دوم رو در بعد توضیح میده. ظاهر این ادامه بحثش هم نشون میده که مرادش از این عبارت معنی دومی نه معنی اول. حالا دنباله عبارت توجه کنید. و ذالک توضیح میده که مردم اگر ببینند، البته این نکته رو توضیح بدم قبل از اینکه وارد عبارات بعدی بشم، در معنای دوم حرکت نفس رو مطرح کردم، ولی توجه داشته باشید بی توجه به حرکت بدن نباید باشیم. یعنی این حرکت نفسم که در حرکت نقلی ظاهرتر است از حرکت های دیگر به خاطر اون بدنه، یعنی حرکت نقلی نفس که تابع بدن است ظاهرتر است از حرکت های دیگر نفس که تابع بدنند. بازم تبعیت بدن در معنای دوم لحاظ میشه ها، اینطور نیست که فقط حرکت نفس رو بگیم، و اینا مهمه. لذا عبارات های بعدی ابن سینا تمام تبعیت رو اشاره میکنه، یعنی اول حرکت بدن رو مطرح میکنه بعد حرکت نفس رو به تبع بدن میاره. اینطور نیست که مستقیم نظرش به حرکت نفس باشه، حرکت نفس رو تابع حرکت بدن قرار میده، اول حرکت بدن رو مطرح میکنه بعد حرکت نفس رو میگه. پس در معنای دوم حتما توجه داشته باشید که ارتباط نفس با بدن و تبعیت نفس از بدن حتما مطرحه. خب حالا منطوق عبارت بحث بدنه، ولی مراد حرکت نفسه. منطوق حرکت بدنه، مراد حرکت نفس، اون هم به تبع بدنه یا به عرض بدنه. خب اما وذالک لأن الناس یحکمون معناش اینه که مردم اگر حرکت بدن رو ببینند، یعنی متوجه بشن که به بدن در این قسمت اشاره میکنن، و بعد ببینن که بدن یه جای دیگر رفت و در جای دیگر باید بهش اشاره کرد، اشاره عوض میشه. وقتی که مردم میبینن که اشاره به سمت بدن عوض میشه، دو تا مطلب میگن. یکی این که میگن بدن نقل مکان کرد، دوم توجه کنید، دوم این که میگن هر چه که با بدن هست او هم نقل مکان کرد، ولو اون چیزی که با بدن هست مجرد باشد، یعنی محسوس نباشد. توجه میکن چی شد؟ وقتی میبینن که جهت اشاره بدن عوض میشه، اول به بدن در این نقطه اشاره میکنن، بعد میبینن باید در نقطه دیگر به بدن اشاره کنن، میابن که جهت اشاره بدن عوض شد، حکم میکنند که بدن حرکت عینی کرد، و بعد اضافه میکنن که آنچه هم که با بدن همراه است حرکت عینی کرده، ولی اون چیزی که همراه بدن است غیر محسوس باشه، اون هم میگن حرکت عینی کرده. علتش همون ظهوری گفتیم، چون حرکت عینی برای بدن ظاهر است، حرکت‌های عینی هم که به تبع بدن انجام میشه، اونام برای ناس و برای مردم ظاهرند. اما اگر دیدن که بدن سیاه شد، حکم میکنن به این که بدن سیاه شد و حکم میکنند که همراهان بدن سیاه شدند، اما حکم نمیکنند که همراه غیر محسوس بدن هم سیاه شد. یعنی اون حرکت عینی بدن رو به همراه غیر محسوس نیز نسبت میدن، همونطور که به خود بدن و همونطور که به همراه محسوسش نسبت دادند. اما تصور بدن رو فقط به همراهان محسوس نسبت میدن، به همراهان غیر محسوس نسبت نمیدن. این کار عرفه. منشأ این کار عرف همون ظهوری است که اول بحث گفتیم. چون حرکت اینی ظهور دارد، توسعش میدند، سرایتش میدند، نه تنها به همراهان محسوس بدن بلکه به همراهان غیر محسوس نیز. اما تصور چون اون ظهور رو نداره، خیلی توسعش نمیدن، فقط سرایتش میدن به همراهان بدن که محسوسند، به همراهان غیر بدن، به همراهان غیر محسوس نسبت نمیدن. منشأ همون ظهوری سیفته شد. ایشون اول با لکن ظهور نقلت مافی به اون منشأ اشاره کرد، حالا داره به اون ناشه اشاره میکنه. و ذالک، یعنی این ظهور به خاطر این است، یا کشف این ظهور به خاطر این است که مردم حکم میکنن به ان الجسم، جسم در اینجا یعنی بدن، در بحثی که ما داریم یعنی بدن، ازا زال ان اصابت اشارت ما، اگر از واصل شدن اشاره معینی زائل بشود، مثلا اشاره به سمت مشرق به بدن اصابت میکند، حالا نگاه میکنیم میبینیم اشاره دیگری به بدن اصابت کرد، اشاره به سمت مغرب به بدن اصابت کرد، اون اشاره قبلی دیگه به بدن اصابت نمیکنه، میفهمیم که مشارون الی یعنی بدن نقله داشته، یعنی انتقال مکانی داشته. بنال جسم ازازال ان اصابت اشارت ما، از این که هدف اشارهی باشد زائل شد و هدف اشاره دیگر قرار گرفت. وقتی جسم این چنین زوال پیدا می کند، حکم می کنند به این که زال ما معه، آنچه که با نفس با اون جسم بود او هم زائل شد، یعنی از اون هدف اشاره بودن زائل شد، هدف اشاره دیگر گرفت، هدف اون اشاره قبلی دیگه نیست. فسار الیه اشارتون اخرى تخصه، فسار الیه ضمیرش به مامع احبر میگرده، ضمیر تخصه میتونه به مامع برگرده، میتونه به اون جسم برگرده. البته ضمیر الهی را هم به اسم به جسم برگردونید اشتباه نیست، ولی خب خیلی منظور افاده نمیشه. حکم فسار الیه یعنی فسار به این مامع البدن، اشاره دیگری که اختصاص به همین مامع البدن داره یا اختصاص به اون جسمی که بدن، به اون جسمی که این همراه و اوست داره، جسم یعنی بدن، اشاره مخصوصی که به این مامع البدن می شد عوض شد، اشاره اخرای مخصوصی دیگر جانشینش شد. ولو کان لو رو وصلیه بگیرید، ولو کان شیء و غیر محسوس، شیء یعنی مامعه، ولو کان شیء یعنی اونی که همراه نفس بود غیر محسوس باشه، حکم انتقال بدن رو به همراه بدن که غیر محسوس نیز نسبت میدن. من تو کلماتم الان متوجه شدم گاهی به جای بدن نفس میگم، این اشتباه رو خودتون اصلاح کنید، اشتباه لفظیه، یه جایی باید بدن بگم نفس میگم، واضحه خودتون میتونید اصلاحش کنید. حالا رد شدیم رفتیم، ولی به نظرم میاد که در بعضی جایی که میخواستم بگم بدن گفتم نفس. ولو کان اون شیئی که همراه بدن است غیر محسوس، ولی حکمش حکم خود بدن است با اینکه غیر محسوسه، اما ثبات در حرکت نقل این چنینه که اگر اشارش عوض شد اشاره به مامعه هم عوض میشه، اشاره به مامعه الجسم هم عوض میشه، ولو مامعه الجسم غیر محسوس بشه. اما ثبات، اگر این ثبات در جسمی حاصل شود به مامعه الجسم سرایت می کند، ولی به شرطی که مامعه الجسم محسوس باشد، غیر محسوس نباشد. اگر غیر محسوس باشد تصور رو به مامعه الجسم که غیر محسوس سرایت نمی دند. اما ثبات فإنه حصل فی الجسم و استقر در اون جسم، یعنی در بدن مستقر بشه. لم یلتفتو الی حصول این ثبات در شیء آخر و مقارنت ثبات با اون شیء آخر، اما اگر اون شیء آخر غیر محسوس باشد، اذا کان ذلک شیء، یعنی شیء آخر غیر محسوس، اگر ثبات در این جسم حاصل شد دیگه التفات به مامع الجسم نمی کنن اگر اون مامع الجسم غیر محسوس باشه، یعنی سرایت نمی دن ثبات رو به اون، بله سرایت می دن به چیزی که با جسم هست ولی محسوسه، به او هم سرایت می دن، اما به خود به غیر محسوس سرایت نمی دن. روشن مطلب که انهم یوجبون الحصول فی الحیز لکل موجودند. چرا این کارو می کنند؟ یه منشأی در ابتدای بحث گفتیم که اون نقل ظهور دارد، سایر استحالات اونچنان ظهور ندارن. این منشأ رو در اول بحث گفتیم، الان میخوام یه منشأ دیگر ذکر کنیم. منشأ دیگر این است که مردم و عرف برای همه اشیا تحیز قائلند. همه اشیا یعنی چی؟ ما سه جور شی داریم یا چهار جور شی داریم، برای همشون تحیز قائلیم به جز یکیشون، ولی برای همشون تثبت و سایر استحالات قائل نیستیم. ملاحظه کنید چهار جور شی داریم، یکی شی مجرد، شی مادی، جسم، یکی شی که جسم است، یکی شیء محسوسی که همراه جسم است، یکی شیء نامحسوسی که همراه جسم است، و چهارمی و امر مجرد که اصلا همراه جسمم نیست، جسمم نیست. برای امر مجرد مردم تحیز قائل نیستند، ولی برای اون ستای دیگه تحیز قائلند، برای جسم تحیز قائلند، برای همراه محسوس جسم هم تحیز قائلن، برای همراه نامحسوس جسم هم تحیز قائلن. همراه منظور منتبعه ها، منظور از همراه منتبعه، ولی نفس ما همراه جسم ما هست، همراه بدن ما هست، اما منتبعه نیست، اونو جزو مجردات حساب میکنیم. مردم برای او هرگز قائل نیستند، مردم برای نفس مجرد که مدبر بدنه هرگز قائل نیستند، برای نفس منتبع حیز قائلن. به عبارت بهتر برای بدن ما حیز قائلن، برای عوارض محسوس بدن که همراه بدن مثل رنگ حیز قائلند. برای عوارض نامحسوس بدن مثل قبا یا مثل نفس منتبعه بازم حیز قائلند. برای مجرد چه مثل نفس باشد که مرتبط با بدنه، چه مثل عقل باشه که هیچ ارتباطی با ماده نداره، بر اونها تحیز قائل نیستند. چون برای هر سه امر مذکور تحیز قائلند، انتقال جسم را از حیزی به حیزی دیگر به اون دو شیء دیگری که براش تحیز قائلند نیز نسبت میدند. میگن نه تنها این جسم انتقال پیدا کرد از حیزی به حیزی، اون همراه محسوسش هم انتقال پیدا کرد، همراه نامحسوسش هم انتقال پیدا کرد. انتقالی که برای جسم حاصل میشه به اون دوتا دیگه نسبت میدن، چون برای اون دوتا هم حیز قائلن. اما در تصور اینطور نیست، برای همه اشیا تصور قائل نیستن. مثلا برای جسم تصور قائله، برای همراه محسوسش اینم بگید مثلا تصور قائله. جسم سیاه شد، اون رنگی هم که تو این جسم بود اونم سیاه شد، اما برای همراه نامحسوسی که تصور قائل نیست. تحیز برای هر سه قائل بود، تصور برای هر سه قائل نیست، برای همراه نامحسوس قائل نیست. لذا اگر تحولی در جسم پیش بیاید، این تحول رو اگر در حیز باشد به اون دو همراه دیگه نسبت میده، اگر در حیز نباشد به اون دو همراه نسبت نمیده، به یکی از اون دو همراه نسبت میده، به دومی نسبت نمیده. علت اینه که برای هر کدوم از این ستا تحیز قائله، ولی برای هر یک از این ستا تصور قائل نیست، بر اون سومی تصور قائل نیست. لذا تصور اولی رو به سومی نسبت نمیده، ولی انتقال اولی رو به سومی هم نسبت میده. انتقال در حیز رو که برای اولی اتفاق افتاده به سومی نسبت میده، چون برای سومی حیز قائله، ولی برای سومی چیز دیگه که مثل تصور قائل نیست. روشن این مطلبم؟ که انهم، یعنی که ان الناس، یوجبون الحصول فی الحیز را لکل موجودن، حصول در حیز رو برای هر موجودی واجب میدونن. بعد از کانه ویرگول داره، ویرگول بعد از کانه حتما باید بیاد قبل از کانه، اونجا جاش نیست. کانه هم یعنی سبا اون کانه، سبا اون کانه این موجود محسوس و غیر محسوس، حیز رو برای همشون قائلن، چه محسوس باشد مثل خود جسم و مثل همراهان محسوسش، چه نامحسوس باشد مثل همراهان نامحسوس جسم. برای هر سه حیز قائله. بله؟ نه، کانه نمیخواد لکل موجودن دیگه، خودش کانه رو میفهمونه. شما میفهمید هر موجودی که تحقق پیدا کنه، که تحقق پیدا کنه، کانه رو تامه میگیرید و بسلش میکنید به قبل، ایبی نداره، درسته، ولی تکرار میشه. موجود گفته دیگه، دوباره تحقق برش بگیر. بله؟ نه، حصول مال حیزه، حصول یعنی وجود در حیز، لکل موجود یعنی موجود فی الخارج، اون حصول با این موجود فرق میکنه، ولی کانه با موجود یکیه. منتها من کانه رو تامل نگرفتم، کانه رو ناقصه گرفتم، گفتم ویرگول رو بذارید قبلش. شما کانه رو تامل میگیرید، ابی نداره، اونم درسته، ولی یه خود تکرار میشه، احتیاجی نبود. ببینید اون موجود چهارم اصلا خیلی مورد بحث من نبود، مورد بحث ما اصلا کلا نبود، مجردات مورد بحث نیستند. لذا اگر من گفتم مردم حکم نمی کنن به تصوّدش، ولی حکم نمی کنن به حیزش، به حیز داشتنش، اشکال نکنید، ولی مردم عادی ممکنه اونم حکم کنن به اینکه تحیز داره، ولی وقتی به مردم عادی تعیض رو حالی کنیم، تجرد رو هم حالی کنیم، میفهمن که تجرد و تعیض نمیسازه. اون وقت حکم میکنن به این که متعیض نیست. اصلا اون قسم چهارم رو من برای استیفای بحث آوردم، ولی اصلا اون مورد بحث ما نیست. همین سه قسم مورد بحث ماست: جسم، همراه محسوسش، همراه نامحسوسش. این سه تا مورد بحث ماست. در هر سه حکم میکنن مردم به تحیز، ولی در هر سه حکم به تصفت نمی کنن. تحیز در هر سه قائلن، تصفت در هر سه قائل نیستن. حالا اون بحث مجرد من برای استیفا بحث گفتم، ولی اصلا مطرح نیست. بله، حالا مورد نظرش هم باشه، هم بر فرض هم بگیم قسم چهارم مورد نظر ابن سینا هست، حکمش همون است که عرض شد. خب، یوجبون الحصول فی الحیز لکل موجودن، ولی لا یجبون التثبت را الا لقابل ثبات. ضمیر قابل توجه کنید به کجا برمیگرده؟ الا لقابل ثبات یا الا لقابل تثبت، هر دوش درسته. حیز رو برای هر موجودی قائلند، ولی تثبت رو قائل نیستند مگر برای چیزی که خودش قابل ثبات باشه، نه همراهش. و نفس منتبه خودش قابل ثبات نیست، لذا ولو همراهش که بدن است قابل ثبات هست، ولی به این نفس منتبه در بدن چون خودش قابل ثبات نیست، تثبت نسبت داده نمیشه. بعد دو مرتبه تاکید میکنه ابن سینا، میگه ولی غلبت ایجاب تحیز اندهم لکل شیء ما لا یؤمنون به موجود لا اشارت الیه. نسخه‌ای که در اختیار من بودن همه شیء ما داشتند. من اول فکر کردم که شاید ما زاید باشه، از عبارت ورش داریم. مراجعه کردم به نسخه ها، دیدم نه، همشون این شیء ما دارند. ولی غلبت ایجاب تحیز اندهم، یعنی اندن ناس لکل شیء، واجب دانستن تحیز لکل شیء پیش مردم غلبه دارد. اما واجب بودن تصوّد غلبه ندارد. اون تحیز به خاطر ظهورش پیش مردم غلبه دارد، تصوّد غلبه ندارد. لغلبت ایجاب تحیز اندهم لکل شیء ما، ایمان نمیارن به موجودی که لا اشارت الهی، به موجودی که بهش اشاره نمیشه و تحیز نداره، لذا تحیز رو برای همه چی قائلن. ببینید چی دارم عرض میکنن. چون تحیز رو برای هر شیء قائلن، اجازه نمیدن موجودی در جهان باشد بدون تحیز، یعنی بدون قابلیت اشاره حسیه، لذا حکم میکنن به این که تحیز مال همه است. ولی غلبت ایجاب تحیز اندهم، چون واجب دانستن تحیز تو ذهنشون جا افتاده، غلبه رو من اینطوری معنا میکنم، واجب دانستن تحیز اندهم تو ذهنشون جا افتاده، لذا اصلا نمیتونن موجودی که تحیز نداشته باشه تصور کنن، لذا به موجودی که جسم تحیز میدن، به موجودی که همراه محسوس جسم تحیز میدن، به موجودی هم که همراه نامحسوس جسم تحیز میدن، چون نمیتونن موجود غیر متحیز رو تصور کنن یا بپذیرن و ایمان بیارن. ایمان میارن فقط به همین موجودایی که تحیز دارن، لذا به همه موجودات سرایت میدن تحیز رو. اگر خودش تحیز نداشت، میگن که تحیزش را از جسمی گرفته که در اون جسم حلول کرده. مثلا قوه تحیز نداره، رنگ تحیز نداره، میگن چرا؟ اینم تحیز داره، تحیزش از جسم گرفته. بالاخره بی تحیزش نمی کنند، تحیز رو برش قائل میشن ولو تحیز طبعی. اما بعض اشیا رو بی تصفت می کنند و ملزم نمی دونن خودشو که برشون تصفت قائل بشن. فهازا هو از سبب الذی اختلف به الامران. دو تا امر مطرح شد که سائل هم به همین دو امر اشاره کرد. یک امر نسبت دادن حرکت بالعرض بود به نفس در صورتی که این حرکت حرکت در عین باشد. امر دیگر نسبت ندادن حرکت بود به نفس منتبع در صورتی که این حرکت حرکت در عین نباشد، حرکت در غیر عین باشه، مثلا حرکت در کیف باشه. پس دو تا امر، یکیش نسبت دادن حرکت عینی به نفس منتبعه بود، دوم نسبت ندادن حرکت کیفی به نفس منتبعه بود. این دو امر رو نه، هر دو رو اثباتی بگیرید، هر دو رو نسبت دادن بگیرید. من گفتم یکی نسبت دادن، یکی نسبت ندادن، هر دو رو نسبت دادن بگیرید. یکی نسبت دادن حرکت عینی به نفس منتبع، یکی نسبت دادن حرکت کیفی به امر به نفس منتبع. هر دو رو نسبت دادن بگیرید. ما میبینیم در عرف بین این دو نسبت دادن اختلاف قائلن، یکی رو اثباتی میکنن یکی رو نفی میکنن. از اول یکی رو نفی یکی اثباتی نکنید، هر دو رو اثباتی کنید، بعد بگید عرف بین این دو اختلاف قائله، بین این دو نسبت اختلاف قائله، یعنی یکی رو اثباتی میکنی یکی رو نفی میکنی. نسبت دادن حرکت عینی رو اثباتی میکنه، نسبت دادن حرکت کیفی رو نفی میکنه. چرا این اختلاف در دو امر رو عرف قائل است؟ فهازه ها و سبب الذی، اینی که ذکر کردیم باعث اختلاف شد. چرا این دو تا نسبت را مختلف کردند؟ سببش همین اختلاف بود که گفتیم، یعنی سببش این بود که به تحیز لکل شئین ایمان داشتن اما به تصفت لکل شئین ایمان نداشتن، لذا تحیز رو سرایت دادن به هر چیزی که با جسم هست ولی تصفت به همه چیزهایی که با جسم هست سرایت ندادن. فهازا هو و سبب الذی اختلف به الامران عند الجمهور، نه عند التحقیق. عند التحقیق که امران اختلاف نداشتن، ما هم نسبت دادیم حرکت عینی رو به نفس منتبع، هم نسبت دادیم حرکت کیفی رو به نفس منتبع، ما فرقی نذاشتیم ولی جمهور یعنی توده مردم فرق گذاشت. علت اختلاف و فرق گذاشتن همینی که گفتیم، فهازا همینی که توضیح دادیم سببی است که به خاطر اون سبب اختلاف پیدا کرده امران، یعنی اون دو نسبت اندل جمهور. اختلاف اندل جمهور به خاطر همون جهتی است گفته شد. این دو امر اختلاف پیدا کردن، یکی ثبوتی شده که اثباتی، این دو امر یعنی این دو نسبت اختلاف پیدا کردن، یکی ثبوتی شده که سلبی شد. علت اختلاف همین بود که گفتی. خب آیا به این علت میشه اعتماد کرد و نتیجه گرفت اختلافی رو که جمهور نتیجه گرفتن؟ میفهمد نه، حرف جمهور واجب الاتباع نیست، چون سببی که باعث حرف جمهور شده واجب الاتباع نیست، یعنی سبب عقلی نیست، یه سبب گمانیه. جمهور گمان کردن که لکلش این تحیز هست و گمان کردن لکلش این تصور نیست، این گمانشون باعث شد که بین این دو نسبت فرق بذارن. اون گمانشون که سبب قابل توجه نیست، حکمشون هم قابل توجه نیست، چون سبب قابل توجه نبود حکمی که اونها میکنن قابل توجه نیست. یعنی سبب محققانه نیست، حکمی هم که میکنن محققانه نیست. و لعنهو یعنی لعنه این سبب، سببیست غیر واجب، یعنی سبب حتمی نیست، یه سبب گمانیه، خیالیه. فمقتضاها غیر واجب، مقتضای این سبب که همون حکم مختلف است، همون اختلاف است، اون هم غیر واجبه. سببی که این منشأ این اختلاف شده غیر واجب است، یعنی غیر واجب القبوله. مقتضای این سببم که همون اختلافه، اونم غیر واجب القبوله. قبول کردنش اشکال نداره، نمیگیم ممتنع القبوله، میگیم غیر واجب القبوله، واجب القبول نیست. ولی حالا کسی خواست به تبع عرف قبول کنه، قبول کنه. به اعتبار واقعی، بله، به اعتبار این که میشود قبولش کرد، آدم بشه در زمره عرف، یا آدمی فیلسوف که محققانه فکر میکنه، ممتنه نیست که خودشو در یه مسئله تابع عرف قرار بده، بگه حالا من میخوام اینجا به عرفی فکر کنم، ولی میدونم در واقع فرقی بین این دوتا نسبت نیست، ولی فرق بین این دوتا نسبت میذارم تا در زمره عرف قرار بگیرم. این که اشکال نداره، ممتنه نیست. ولی الان ابن سینا امتناعش کار نداره، میگه واجب القبول نیست، چون سبب واجب القبول نیست، مقتضای سبب هم که همین اختلافیست که جمهور به شبه میکنن، اونم واجب القبول نیست. یعنی ما اختلاف قبول نداریم، میتونیم قبولش نکنیم و قبول هم نداریم، چون نمیخوام تو زمره عرف قرار بگیریم. کیفایی هم که زورشون بیشتر مثل چی؟ دیگه از رنگ کیف زور کیفی داریم که زورش بیشتر بشه. ببینید از همه قوی تر تو کیفا همین لونه. اگر تو این ما نسبت دادن به نفس و قبول نداشته باشیم، در سایر کیفا به طریق والا قبول نداریم. اگر هم قبول داشته باشیم، در سایر کیفا هم قبول داریم. عرض کم ممکنه، ولی کیفو داریم عرض میکنیم، کیفو داریم عرض میکنیم. ولی که هم ممکن، بالاخره ممکنه در یه جا ظهور باشه در یه، ولی هیچ جا ظهور به اندازه حرکت نقلهی نیست. حتی کم هم همینطور، یعنی وقتی بدن حرکت میکنه، این حرکتش خیلی ظاهره، حرکت در عین، لذا به همه کم و کیف و هرچی هست نسبت میکنه، حتی به قوا، حتی به نفس، نفس منتبی. اما حرکت در کم، حرکت در سواد، اینها خیلی ظاهر نیست. یکی مثلا رشد میکنه، خب این ظاهره، ولی مثل حرکت این نیست، لذا رشدش رو به قوا نسبت نمیدیم، نمیگیم قواش هم بزرگ شد. ممکنه بگیم قوا قوی تر شدن، درکش بیشتر شد، ولی نمیگیم بزرگتر شد. با اینکه ظاهرا اگه تبعیت باشه اینجا هم باید بگیم بزرگتر شد، همونطور که اگر بدن سیاه شد قوام سیاه بشن، همچنین اگر بدن بزرگ شد قوام باید بزرگ بشن، این حجمشون بیشتر بشه، در حالی که کسی اینا نمیگه. الان به خودتون مراجعه کنید، به عنوان یک اهل عرف میبینید که قبول نمی کنید که بدن سیاه بشه قوا سیاه بشه، بدن بزرگ بشه حجمش زیاد بشه قوام بزرگ بشه حجمشون زیاد بشه، اینو قبول نمی کنید. بعد که میاد تو فلسفه و میبینید خب این تابعه اونم تابعه، فرقی بینشون نیست، قبول میکنید. منتها شرط میکنید، شرط میکنید قوا در صورتی بزرگ میشود که محل قوا بزرگ بشه. مثلا همین نقطه از مغز اگر بزرگ شد قوا بزرگ میشه، نه بدن کلش روش کرد. بدن که محل موضع اول این قوه نیست، موضع اول قوه اگر حرکت کرد، اون قوه رو ما در فلسفه میگیم حرکت کرد، نه بقیه جاهای بدن. لذا در خود نفس گفتیم اگر روح بخاری حرکت کرد، اگر روح بخاری تثبت پیدا کرد، نفس تثبت پیدا میکنه، بقیه ازار کار نداشتیم. در بزرگ شدن هم همینطور، اگر این قسمت از مغز بزرگ بشه میگیم قوه بزرگ شده، و ظاهرا قسمت از مغز نمیدونم بزرگ میشه نمیشه، همه جای بدن رشد میکنه دیگه، مغز هم از جمله همه جای بدنه، ولی ظاهرا میگن سلول مغز عوض نمیشه، سلولای مغز عوض نمیشه. بله، در طرف رشد داد قبول کنم، بگن رشد میکنه ولی عوض نمیشه، تبدیل نمیشه. تبدیل نمیشه ولی رشد میکنه. چون ظاهرا ملاحظه کنید سر بچه که محل مخشه کوچکتره، سر انسان بزرگ به تبع بدن بزرگ میشه. وقتی سر بزرگ شد مخ داخل سر هم بزرگ میشه، بنابراین رشدش هست. قوه حالا بدنش کلن بزرگ میشه، ولی بزرگ شدن بدن در بزرگ شدن قوه هیچ دخالتی نداره، مگر این که بله قوتش کم و زیاد میشه. نیروی بدنی مثلا نیروی محرکش با بزرگ شدن بدن بزرگ زیادتر میشه، ولی بزرگترش در نیروی محرکه بزرگتر میشه. یعنی وقتی دست بزرگ میشه نیروی محرکه هم وسعت پیدا میکنه دیگه، به اندازه دست بزرگ میشه و همه این دست نیروی محرکه رو داره. بعید نیست بگیم در واقع وقتی که محل اولی یک قوه بزرگ میشود، محل اولی نه هر محلی، اگه محل اولی قوه بزرگ شد خود قوه هم بزرگ میشه بنابر نظر فیلسوف، ولی بنابر نظر عرف خود قوه بزرگ نمیشه چون قوه محسوس نیست. شدت و ضعفش حرف نداریم، شدت و ضعف که مسلم پیدا میکنه، اما بزرگ کوچیکش داریم میگیم. ظاهرا بزرگ هم میشه، یعنی قوه محرکه رو ملاحظه کنی بزرگ میشه. یعنی وقتی قوه محرکه ساری در کل این عضوه، وقتی عضو بزرگ میشه دوباره سریان هست، اگه سریان هست پس قوه هم بزرگ شده. قوه ای که تمام در تمام این دست کوچک نفوذ داشت حالا در تمام دست بزرگ نفوذ داره، پس بزرگ شده. فلسفتن بزرگ شده، عرفن شاید بزرگ نشده باشه. خب این بحث تموم شد. حرکت بلعرز رو در عین و وضع گفتیم. البته به حرکت بلعرز در کیفم در جواب این سوال اشاره کردیم، ولی داشتیم جواب سوال میدادیم، مستقلن بحثی در حرکت کیفی نداشتیم، حرکت بلعرز کیفی. حالا از قد علم تلحال میخوام حرکت های بلعرزی دیگر رو از جمله حرکت کیفی رو هم مطرح کنیم که انشاءالله باید بذاریم شای جلسه بعدی.